بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست با قاطعیت به تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای تصویب لایحه شنود مکالمات تلفنی ممکن است سفر امروز خود به آفریقا را به تعویق بیاندازد. و در جریان تیراندازی در یک دانشگاه شیکاگو 5 نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. 26 بهمن 86، 15 فوریه 2008، بامداد آدینه است، 7 صبح تهران، 4:30 پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم. بامداد خوش. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در نیم ساعت آینده و آنچه میشنوید مجله بامدادی ماست. امیدوارم آخر هفته خوبی را آغاز کرده باشید و ساعت بهتری پیش رویتان باشد. در صفحه نخست این مجله بامدادی همچون همیشه آخرین خبرها، امروز همکارم حسین قویمی در کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. آقای قویمی بامداد خوش.
بامداد خوش و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی، خبرها را از فرانسه آغاز میکنم. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست با قاطعیت به تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. آقای سرکوزی که روز پنجشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاریس دیدار میکرد، بار دیگر نگرانی ها و خواسته های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت های ایران در راستای توسعه موشک های بالستیک را یادآور شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای تصویب لایحه شنود مکالمات تلفنی ممکن است سفر امروز خود به آفریقا را به تعویق بیاندازد. روز گذشته پرزیدنت بوش از قانونگذاران مجلس نمایندگان خواست لایحه‌ای را که به گفته او برای حفاظت از منافع آمریکا در برابر تهدیدهای تروریستی ضروری است تصویب کنند. این لایحه‌ای که پیشتر توسط سنا به تصویب رسیده است به سازمان‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد به شنود مکالمات و کنترل ارتباطات الکترونیک افراد مظنون به تروریسم بپردازند. آقای بوش در سفر احتمالی او که برای امروز تدارک دیده شده است از 5 کشور آفریقایی دیدار خواهد کرد. و در خبری دیگر، پلیس آمریکا اعلام کرد در جریان تیراندازی در یک دانشگاه نزدیک شیکاگو 5 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان مرد مسلحی بود که به روی دانشجویان آتش گشود و سپس خود را به ضرب گلوله از پای درآورد. بر پایه گزارش‌ها مردی مسلح به تفنگ وارد سالن درس دانشگاه ایلینوی شمالی شد و از روی صحنه سالن به تیراندازی پرداخت. شاهدان میگویند که تیراندازی بدون هدف بود و دانشجویان با آغاز تیراندازی پا به فرار گذاشتند.
حسین قویمی متشکرم، آخرین خبرها را شنیدید. در ادامه بیشتر میشنوید از این جمله. آژانس در قبال ایران قاطع باشد، این را رهبران فرانسه میگویند. پرسش این است، آژانس تا چه حد میتواند به حل بحران کمک کند؟
اگر پیشرفت جدی در این زمینه صورت بگیره، خب این به تبع تنش‌ها رو در روابط بین ایران و آژانس از یک طرف.
پاسخ‌های یک کارشناس را خواهید شنید. یک فعال زن در تهران به دادگاه رفت، اما بدون وکیل.
سومین بار بود که من به دادیاری امنیت مراجعه میکردم، باز هم از گرفتن وکالتنامه از من خودداری کرد.
و هفتمین دو سالانه نقاشی معاصر در تهران کلید خورد، بدون حضور انجمن نقاشان ایران.
متوجه شدیم که دبیر به طور مستقل انتخاب شده و انجمن هیچ دخالتی داده نشده تو این تصمیم گیری.
گفتگو با رئیس هیئت مدیره این انجمن را میشنوید. همه اینها بیشتر، از ژاک قضا و قدری و اربابش تا سلطان العارفین با یزید بسطامی، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با ما بمانید، خواهید شنید. فرانسه خواهان قاطعیت آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال ایران شد. وزارت امور خارجه فرانسه به دنبال دیدار محمد البرادعی مدیر کل این آژانس و برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه بیانیه‌ای در مورد محتوای گفتگوها منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را از پاریس می‌شنوید با خبرنگار رادیو فردا میرعلی حسینی.
وزارت امور خارجه فرانسه طی بیانیه‌ای گفتگوهای برنار کوشنر وزیر امور خارجه و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سودمند دانسته و خاطر نشان می‌کند در زمانی که درخواست استفاده از انرژی هسته‌ای در جهان رو به افزایش می‌رود، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر دارند به طور مشترک در زمینه تولید انرژی هسته‌ای غیر نظامی فعالیت کنند و در زمینه ایمنی در راه گسترش این تکنولوژی همکاری‌های تنگاتنگ داشته باشند. بر پایه بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه در گفتگوهای برنار کوشنر و محمد البرادعی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به ویژه دو طرف درباره تصویب قطعنامه سومی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ادامه تحریم‌ها علیه ایران به تبادل نظر پرداختند. در طول این گفتگوها وزیر امور خارجه فرانسه حمایت این کشور را از کوشش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دریافت پاسخ‌های کامل و روشنی از جانب ایران ابراز داشت و اظهار امیدواری کرد که جمهوری اسلامی در مورد برنامه‌های هسته‌ای گذشته و حال خود از جمله ابعاد نظامی آن پاسخ‌های روشنی بدهد. برنار کوشنر یادآور شد که 6 کشور آلمان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه رویکرد مشترکی درباره پرونده هسته‌ای ایران دارند و خواهان ادامه گفتگوها و حفظ قاطعیت در برابر تهران به طور توأم هستند. وزیر امور خارجه فرانسه ضمن تأکید بر این که فرانسه تمایل به رسیدن راه حلی از طریق ادامه گفتگوها دارد، از اینکه حکومت تهران پاسخی به پیشنهادهای 6 کشور نداده است اظهار تأسف کرد. کشورهای غربی به رهبری آمریکا ایران را به تلاش برای دست یافتن به بمب اتمی متهم می‌کنند، در حالی که تهران با رد این اتهام اهداف فعالیت‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز اعلام داشته است. تصمیم نهایی برای تعیین قطعنامه تازه‌ای شامل ادامه و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به گزارش محمد البرادعی که قرار است در پایان ماه فوریه ارائه شود بستگی دارد. گزارش پیشین محمد البرادعی در نوامبر گذشته از پیشرفت‌های ایران در همکاری درباره نکات سوال برانگیز برنامه‌های هسته‌ای‌اش خبر می‌داد، در حالی که دیپلمات‌های غربی در وین که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن قرار دارد روز پنجشنبه اعلام داشتند ایران آغاز به رساندن اندکی گاز اورانیوم به سانتریفوژهای پیشرفته کرده است که میتواند مرحله مهمی در رسیدن به مهارت لازم برای تولید انرژی هسته‌ای غیر نظامی و سوخت لازم با اهداف نظامی تلقی شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اضافه میکنم نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته با قاطعیت به تحقیقات درباره برنامه اتمی ادامه دهد، اما نقش این آژانس در مقطعی که تصمیم گیری به شورای امنیت سپرده شده چه میتواند باشد؟ پیشتر در همین زمینه گفتگویی داشتم با هوشنگ حسنگیری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، درباره آخرین تحولات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. هوشنگ حسنگیری در تورنتو.
خب از نظر بسیار کشورها پرونده هسته‌ای ایران به نوعی در حالت انعقاد سر میبره، به این معنا که شورای امنیت سازمان ملل 2 قطعنامه بر علیه ایران صادر کرده و در این قطعنامه از ایران خواسته که فعالیت‌های غنی‌سازی رو معلق بکنه، چون این امری صورت نگرفته. در این ضمن 2 گزارش منتشر شده، سرویس‌های امنیتی آمریکا از یک طرف و همینطور گزارش ماه نوامبر خود آژانس بین‌المللی هسته‌ای که در اون ضمن این که تاکید بود بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سوی ایجاد جنگ افزار تأکید شده بود که سوالات بسیار زیادی رو ایران بایستی پاسخگو باشه.
حالا با این اوصاف اساسا نقش آقای البرادعی یا آژانس تا چه حد میتونه مؤثر باشه؟ با توجه به اینکه در حال حاضر برنامه اتمی تهران به عقیده بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بیشتر جنبه سیاسی گرفته به خودش، در حالی که نقش آژانس در واقع یک نقش تکنیکیه.
بله، خب میتونه بسیار مهم باشه اگر که ایشون با مقامات ایرانی این چیزی برسند که مسائلی، سوالاتی رو که در گزارش آژانس مطرح شده و که ایران پاسخگوی اون سوالات بایستی باشه، اگر پیشرفت جدی در این زمینه صورت بگیره، خب این به تبع تنش‌ها رو در روابط بین ایران و آژانس از یک طرف و معالن ایران و شورای امنیت تا حدی کمتر می‌کنه و زمینه رو میتونه فراهم بکنه برای اینکه به تدریج پرونده هسته ایران حالت عادی تری بگیره.
یعنی آقای حسن یلی، شما فکر میکنید شانس این قضیه که اشاره کردید چقدر هست با توجه به اینکه مقامات ایرانی بارها اشاره کردند که غنیسازی اورانیوم رو حق مسلم خودشون میدونن و تحت هیچ شرایطی حاضر به تعلیق در واقع چرخه فراوری اورانیوم نیستند؟ حالا به نظر شما با توجه به موضعی که جمهوری اسلامی در این زمینه داره و موضعی که غرب داره، آیا موافقت هایی هم که کسب بشه احتمالاً میتونه تأثیری داشته باشه بدون اینکه فرایند غنیسازی اورانیوم قطع بشه؟
خب ببینین، سوال خیلی مهمی و ظرافت سوال در اینه که این روابط پیچیده رو نشون میده. من تا بعد از بخصوص ارسال محموده سوخت از جانب روسیه به ایران، روس‌ها این سوال رو مطرح می‌کنن که حال که چون این امری صورت می‌گیره، بنابراین غنی‌سازی در ایران خیلی معنایی پیدا نخواهد کرد. خب این می‌تونه یک گشایشی رو به وجود بیاره در این بنبست مسئله غنی‌سازی، به این معنا که ایران به نوعی بپذیرد که غنی‌سازی رو به یک شکلی که مورد قبول اعضای دائمی شورای امنیت باشه به حالت تعلیق در بیاری، یعنی اینکه عملا این کار رو انجام نده ولی از نظر تئوریش به کارش ادامه بده. لازمه چون این امری و تحقق چون این امری این هست که این سه مجموعه، یعنی اینکه ایران، آژانس و شورای امنیت سازمان ملل، هر یک به نوعی از اون خواسته های حد اکثری خود عدول بکنن و به راه حلی برسن که در اون پرونده هسته ایران رو ساده تر بکنه بررسیش رو. اگر که چون این امری صورت نگیره و هر یک از این سه به سه خواسته حد اکثری خود اصرار بکنن، خب در نتیجه این پرونده همچنان در حالت غیر عادی که در اون قرار داره تحت بررسی خواهد ماند.
گزارش کامل گفتگوی بلندپایگان فرانسه با محمد البرادعی را می توانید روی وبسایت ما بخوانید. هم اکنون خبر اصلی وبسایت ما به همین مسئله اختصاص دارد. نظرات هوشنگ حسنیاری را شنیدید، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا. درباره برنامه اتمی تهران همچنین روی وبسایت ما هم اکنون گفتگویی داریم و می توانید آن را بخوانید. گفتگو با پاتریک کلاسون، مدیر مرکز پژوهشی انستیتوی خاور نزدیک در واشنگتن.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
خب به صحبت‌های دوست و همکارم آرش البرزی اضافه می‌کنم که اگر در ایران هستید و برای گذشتن از فیلترینگ مشکلی دارید، andimeshkizade.com ابزاری است که شما را با دور زدن فیلترینگ اینترنت در ایران مستقیما به صفحه اصلی radiofarda.com می‌رساند. andimeshkizade.com. اما دادگاه انقلاب در ایران دو تن از فعالان جنبش زنان را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. ناهید کشاورز، مدیر مسئول مرکز فرهنگی زنان، از فعالان کمپین برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا با هدف تغییر قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی است که پیشتر دو بار بازداشت شده و مدتی را در زندان گذرانده. سایت زنستان که خانم کشاورز با آن همکاری داشت، ماه گذشته بدون ذکر دلیل به دستور وزارت ارشاد مسدود شد. جلوه جواهری یکی دیگر از فعالان جنبش زنان است که روز سه‌شنبه به دادگاه احضار شده است. نسرین ستوده، وکیل خانم جواهری، به شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید هنگام مراجعه به دادگاه وکالت او را نپذیرفتند. نسرین ستوده:
خانم جلوه جواهری موکل من با دریافت احضاریه به معاونت امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کردند. من و ایشون به همراه هم رفتیم اونجا، به عنوان وکیلشون اعلام وکالت کردم. وکالت نامه من پذیرفته نشد و من رو هم به جلسه بازپرسی راه ندادم. بنابراین خانم جواهری در جلسه حاضر شد و به اتهام خودشون پاسخ گفتن. آخرین دفاع هم از ایشون گرفته شد. به هر حال همه اینها جای سوال و تأمل داره. برای سومین بار بود که من به دادیاری امنیت مراجعه میکردم برای تحویل وکالتنامه و دادیاری امنیت. باز هم از گرفتن وکالتنامه از من خودداری کرد.
به چه علت وکالت شما را نپذیرفتن خانم ستوده؟
تا به حال هیچ توضیحی به من بابت نپذیرفتن وکالتنامه داده نشده.
ولی شما اطلاع دارید که اتهام موکلتون چی هست؟
اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی بوده که طبیعی ایشون هم این اتهام رو رد کردن و قبول نکردن.
به خاطر کدوم فعالیت این اتهام رو بهشون زدن؟
حتی نوع فعالیتشون براشون مشخص نبوده که از چه طریقی این اتهام وارد میشه. میدونید که این اتهام یه اتهام کاملا کلی هستش. در واقع برای ما تا امروز مشخص نشده که آیا بابت فعالیت ایشون در کمپین یک میلیون امضا چنین اتهامی متوجه ایشون شده یا نه. من امیدوارم که این ابهامات در مرحله دادگاه برطرف بشه، همچنین به این اقدامات غیرقانون در جهت منع حضور وکیل پایان داده بشه.
خانم ستوده، شما وکالت تعداد دیگری از فعالان زن رو هم بر عهده دارید. آیا در موارد دیگر هم از پذیرش وکالت شما خودداری میکنند؟
بله، در اکثر موارد در مرحله دادسرا از اخذ وکالت نامه و حضور من در جلسات بازپرسی جلوگیری به عمل آمده. حتی متاسفانه در پرونده یکی از فعالان جنبش زنان خانم بهاره هدایت، حتی در مرحله دادگاه هم توسط شعبه ششم دادگاه انقلاب جلوگیری به عمل آمد در جلسه رسیدگی دادگاه.
نسرین ستوده بود، وکیل در تهران. گفتگو از همکارم شیرین فامیلی روی ایستگاه رادیو فردا هستید. موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 15410 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند. همچنین ماهواره‌های آسیاست 3 و هاتبرد صدای ما را همچنین میتوانید برنامه‌های رادیو فردا را به صورت زنده روی وبسایت اینترنتی بشنوید. هفتمین دو سالانه نقاشی معاصر ایران پس از حدود 4 سال بالاخره در نگارخانه سبا کار خود را آغاز کرد. در این دوره 500 اثر از 430 هنرمند پذیرفته شده. اما نکته اصلی این بینال نه فقط در تأخیر یک سال و نیمه آن، بلکه در برکنار بودن انجمن نقاشان ایران از برگزاری آن بوده است. درباره این بینال و مسائل آن، مهرداد سپهری با معصومه مظفری رئیس هیئت مدیره انجمن نقاشان ایران گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که علت عدم مشارکت انجمن در این بینال چه بوده است.
دوره پیش سیاست ارشاد این بود که بینال ها رو بسپرن به انجمن ها، هر انجمنی شاخه خودش رو پوشش بده و بینال ششم رو انجمن نقاشان برگزار کرد. توی دوره جدید سر بینال هفتم هم در واقع ما فکر میکردیم که قاعدتا همین روال هست و ما کار کردیم روی اساسنامه و فکر کردیم که حتما باید دو سالانه‌های نقاشی اساسنامه داشته باشن. باز چند ماه مونده به برگزاری دو سالانه نیفتیم به دست و پا که کجا برگزار بکنه، چی بشه و مسئله جا و غیره. بعد کارو انجام دادیم، بعد برنامه‌مون رو حتی دبیر و غیره و اینها انتخاب کردیم، تعیین بودجه کردیم، بودجه رو دادیم و در زمانی که انتظار داشتیم که بشیم سر صندوقشون مسئله صحبت بکنیم، متوجه شدیم که دبیر به طور مستقل انتخاب شده و انجمن هیچ دخالتی داده نشده تو این تصمیم گیری.
گفته میشه که انجمن نقاشا برای برگزاری بینال اخیر تقاضای رقمی بیشتر از 300 میلیون تومان داشته که معاونت هنری وزارت ارشاد به همین دلیل ترجیح داده خودش برگزار کننده باشه.
اون رقمی که اعلام کردیم همین حدود بود و بخش عمدش هم جوایز بود و غیره و اینها، ولی موقعی که داشتیم این پیشنهاد دادیم به ما گفته شد که میتونیم مذاکره کنیم. مذاکره‌ای انجام نشد و در واقع کسی به ما نگفت چون بودجتون زیاده نمیتونیم این کار. ما یه دفعه مواجه شدیم با این قضیه که بینال دبیرش انتخاب شده و دلیلشون هم این بود که من چندین بار با آقای صادقی گفتم ما میتونستیم مذاکره کنیم. ما نگفته بودیم 300 میلیون بدیم به ما و ما بینال رو برگزار کنیم. پیشنهاد از اون طرف نیومد.
خانم مظفری، ظاهرا عده از نقاشای سرشناس و پیشکسوت کاراشون رو تو این بینال شرکت ندادن. آیا صرفا به خاطر همین اختلاف انجمن و معاونت هنری وزارت ارشاد بوده یا خیر؟
تعداد زیادی از هنرمندا شرکت نکردن، ولی نه صرفا به خاطر انجمن. شاید بعدها نظراتش رو مطرح کنن، ولی فکر میکنم که چون از اونجایی که انجمن اعلام کرد که تحریم نمیکنه و اعضا هر کدوم که میخوان میتونن شرکت بکنن، به هر حال یه امر فرهنگیه و انجمنی که فرهنگیه اصلا بدترین کاری اینه که حالا یه امر فرهنگی رو بیاد هر دلیلی بخواد تحریم بکنه. تا اونجایی که من شنیدم کسانی که اعتراض داشتن به خود دو سالانه ها و کیفیتش بود.
مهرداد سپهری بود و گفتگو با رئیس هیئت مدیره انجمن نقاشان ایران. اما تا روی خط رویدادهای فرهنگی هستیم، سفرنامه مکه معظمه، ژاک قضا و قدری و اربابش، شوهر من و سه داستان دیگر، همه و همه در دنیای نش همچون هر بامداد آدینه مرور فرج سرکوهی منتقد ادبی را می شنوید.
دنیای نش،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
هفته گذشته ترجمه فارسی رمان ژاک قضا و قدری به اربابش اثر دنیس دیدرو، نویسنده متفکر و از پیشگامان نظریه انقلاب کبیر فرانسه در قرن 18 هم، با ترجمه مینو مشیری و مقدمه‌ای به قلم احمد سمیه گیلانی منتشر شد. دیدرو ژاک قضا و قدری و اربابش را در سالهای 1765 تا 1784 نوشت و این رمان 12 سال پس از مرگ او در سال 1797 به چاپ رسید. دیدرو به همراه کسانی چون ولتر و مونتسکیو از نویسندگان دارتون معارفی بودند که نه فقط بر انقلاب کبیر فرانسه که بر جنبش روشنگری قرن 18 اروپای غربی تأثیری ماندگار بر جای نهاد. دیدرو از مبشران با نفوذ جنبش روشنگری و عقل‌گرایی بود و گرایش‌های فلسفی و نظری او و به ویژه خرافه ستیزی و دیدگاه انتقادی او در قالب طنزی برا و عمیق بر رمان ژاک قضا و قدری و اربابش سایه افکنده است. این رمان به دوران انتشار خود بر روند اندیشه فلسفی و سیاسی اروپای غربی تأثیر بسیار داشت و بزرگانی چون گوته و شیلر و فلاسفه‌ای چون هگل از آن متأثر شدند. سلطان العارفین با یزید بسطامی، تألیف عبدالرفیع حقیقت که چاپ هشتم آن در هفته گذشته منتشر شد، تلاشی است ارزشمند در تصویر چهره یکی از بزرگترین مؤسسان مکتب عرفان شرقی از منظر سرآمدانی چون شمس تبریزی و عطار نیشابوری. با یزید و شیخ ابوسعید ابوالخیر از بانیان مکتبی بودند که در قرن‌های دوم تا چهارم هجری در خراسان پا گرفت، بر بخش مهمی از ادبیات غنی کلاسیک فارسی از مناجات خواجه عبدالله انصاری تا شعرهای مولوی و حافظ تأثیر نهاد و بعدها با نام‌هایی چون عرفان شرقی، عرفان ایرانی و عرفان ذوقی از عرفان فلسفی متمایز شد. مؤلف در فصل‌های گوناگون کتاب خود با عنوان‌هایی چون بایزید نخستین بازگو کننده فلسفه ایران باستان، ذکر بایزید بسطامی در تذکرت الاولیا عطار، مناجات شیخ بایزید و در حکایات و کرامات شیخ بایزید بسطامی کوشیده است تا چهره این عارف بزرگ را از منظر هم مشربان او برای معاصران تصویر کند. شوهر من و سه داستان دیگر اثر ناتالیا گینزبورگ، نویسنده مطرح ایتالیایی که با ترجمه زهره بهرامی در هفته گذشته منتشر شد، چهار داستان شوهر من، جاده‌ای که به شهر می رود، فقدان و برج قوس را در بر می گیرد. هر چهار داستان از منظر زنی جوان روایت می شوند. گینزبورگ در سال 1916 چشم به جهان گشود و در سال 1963 با انتشار رمان الفبای خانوادگی جایزه معتبر استرگار را به دست آورد. الفبای خانوادگی ظهور و سقوط فاشیسم را در ایتالیا در قالب ساختاری سنجیده و استادانه و به دور از تصنع تصویر می‌کند. جستاری در فرهنگ ایران که ویرایش تازه از آن در هفته گذشته منتشر شد، گزیده است از مقالات و مصاحبه‌های اسطوره‌شناس معتبر ایرانی دکتر مهرداد بهار. در این کتاب که با ویرایش ابوالقاسم اسماعیل پور منتشر شده است، مقالاتشون درباره اساطیر ایران، سخنی چند درباره شاهنامه، شاهنامه از اسطوره تا حماسه، عمر کارکردهای شاهنامه به سر رسیده است، ورزش باستانی ایران و ریشه‌های تاریخی آن، اسطوره بیان فلسفی با استدلال تمثیلی به چاپ رسیده است. سفرنامه مکه معظمه، گزارش سفر میرزا عبدالحسین خان افشار ارومی از صاحب منصبان دوران قاجار که در هفته گذشته منتشر شد، تصویری زنده و خواندنی از شهرهای ایران، عراق و عربستان سعودی را در حوالی سال 1299 هجری قمری به دست می‌دهد. میرزا ابوالحسین خان افشار ارومی از ایل افشار و اهل ارومیه بود و در سال 1299 هجری قمری به قصد زیارت خانه خدا از قزوین، رشت، انزلی، بادکوبه، تفلیس و استانبول به جده و مکه رفت و در 1300 هجری قمری از طریق عراق و کرمانشاهان به تهران بازگشت و در بازگشت دیدنی‌ها و ماجراهای سفر ده ماهه خود را که روزانه یادداشت کرده بود در قالب کتابی تدوین کرد.
فرج سرکوهی بود، منتقد ادبی و مرور هفتگیش. در ادامه مرور ورزشی را خواهیم شنید، اما پیش از آن که به سراغ دنیای ورزش برویم، به شما گفته بودیم در مورد هر آنچه که می‌خواهید نظرتان را می‌توانید به رادیو فردا بگویید. یکی از شنوندگان رادیو فردا گله‌ای از ما داشته، می‌شنویم.
شما روز ولنتین پاک امروز و مال مسیحی‌ها جشن می‌گیرید. روز جشن صده که جشن ملی ایرانی‌هاست اصلا اسمی نبردیم در این بهمن. شماها چطور فکر می‌کنید؟ ها؟ من ایرانی نیستین شما.
خب این شنونده عزیز ما خیلی هم از دست ما عصبانی بوده، مثل اینکه از ولنتاین که روز گذشته بود البته چندان دل خوشی نداشته. اما به هر حال انتقاد شما و نظرتون رو پاس می‌داریم. در بخش بعدی خبری، بخش ساعت 8 صبح تهران، گزارش خواهیم داشت از روز عشق ایرانی، روز عشق در ایران باستان. شما هم به ما بگید که چه فکر میکنید در مورد برنامه های ما، در مورد مسائل و رویدادهای روز، در مورد رویدادهای سیاسی اجتماعی. 00-42-02-21-12-41-13. پس در بخش بعدی خبر گزارش روز عشق ایران باستان رو خواهید شنید. اما تا پیش از اون حبیب روشنزاده در اینجا و مرور ورزشیش.
دنیای ورزش.
اگر ایرانی ها شرطم را قبول نکنند در تهران نمیمانم و به اسپانیا باز میگردم. این آخرین سخن خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی است که با فدراسیون فوتبال ایران اختلاف دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران مطالب چاپ شده در 6 روزنامه رسمی اسپانیا و گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس را کذب و شایعه می دانند، روزنامه اسپانیایی آس از اسمس اختصاصی کلمنته خبر می دهد. کلمنته، کسی که قرار است رهبری تیم ملی فوتبال ایران را در دست گیرد، در این اسمس به روزنامه اسپانیایی آس می گوید: آنها گفتند مربی از راه دور نمی خواهند و اگر در ایران زندگی نکنم قرارداد باطل می شود. من هم می گویم اگر شرط مرا پذیرفتند که هیچ، در غیر این صورت بدون هیچ مشکلی بر می گردم. این سرمربی اسپانیایی که روز دوشنبه گذشته قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال ایران امضا کرده است، حاضر به اقامت در ایران نیست و میگوید بین 7 تا 10 روز قبل از هر مسابقه تیم ملی به تهران به اسپانیا باز میگردد، چیزی که مورد قبول رهبران فدراسیون فوتبال ایران نیست. تیم ملی فوتبال ایران تنها تیم شرکت کننده در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 است که هنوز سرمربی رسمی ندارد. بعد از ظهر امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 21 خود را در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌کند. در تهران راه آهن با سپاهان و پیکان با پرسپولیس بازی دارد. سپاسی شیراز میزبان سبا باتریس و استقلال اهواز پذیرای مس کرمان. سایپا در اصفهان با ذوب‌آهن روبرو می‌شود و برق شیراز در همدان به مساف تیم پاس خواهد رفت. مسابقه ابو مسلم با پگاه گیلان در مشهد برگزار خواهد شد و دیدار ملوان با صنعت نفت آبادان به علت نامساعد بودن هوا و زمین در انزلی با 24 ساعت تأخیر احتمالاً در رشت برگزار می شود. و دیشب در اروپا 6 مسابقه فوتبال از دور 1/16 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها معروف به یوفا کاپ برگزار شد که فقط 2 میزبان بر حریفان خود پیروز شدند. بنفیکای پرتغال با 1 گل نورنبرگ آلمان را شکست داد و بولتون انگلیس با همین نتیجه بر آتلتیکو مادرید پیروز شد. آنجانی تیموریان، ملی‌پوش ایرانی بولتون، دیشب نیمکت نشین بود. دیشب بایر مونیخ در اسکاتلند با تیم آبردین 2-2 مساوی کرد و هامبورگ، تیم دیگر آلمانی، در زوریخ 3-1 بر این تیم پیروز شد. فیورنتینای ایتالیا در نروژ با 1 گل تیم روزنبورگ را پشت سر گذاشت و تاتنهام انگلیس در پراگ، پایتخت جمهوری چک، 2-1 از سد اسلاویای پراگ گذشت.
حبیب روشنزاده دوستان ما را به پایان این مجله خبری بامدادی رساند. رادیو فردا ما همچنان با شما از 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با آخرین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت. پس اگر می‌خواهید همچنان با خبر باشید، با رادیو فردا بمانید. با سپاس از همراهیتان در نیم ساعت گذشته، آدینه خوبی برایتان آرزو دارم. از استودیو خبر، نیوشا بقراتی.